على وخاتمه.
اللهم صل على محمد و بسم الله الرحمن الرحیم. من به مناسبت ایام قبل از اینکه وارد بحث در واقع اصلی خودمون بشم، به مناسبت شهادت امام حسن علیه السلام نکاتی رو عرض میکنم. خب ما تجربه نشون داده که نسبت به ایام بی تفاوت نیستیم، یعنی چون بحث ما بحث سیره است و ممکنه فرصت دیگه‌ای بعداً برای شما ایجاد نشه که این مباحث رو مثلا در بحث‌های دانشگاه حداقل بشنوید، ایام رو هم مورد توجه قرار بدیم. راجع به هفته سفر من هنوز تحقیق جامعی نکردم، اون مقداری که در واقع به نتیجه رسیدم اینه که روایت هفته سفر معتبرتر از روایت 28 سفر در شهادت امام حسن علیه السلام. و در واقع خب در 28 سفرم در واقع شهادت امام حسن تحت شعاع قرار میگیره، یعنی بالاخره اون مصیبت بزرگ رحلت پیامبر اکرم در واقع اینقدر زیاده که نمیشه به مثلا جریان شهادت امام حسن علیه السلام حداقل پرداخت. و امام حسن علیه السلام نه در ولادتشون مراسمه مثلا چندانی برگزار میشه، چون در آستانه شبهای قدره، در ماه مبارک، ماه مبارک هم که مردم افطار میخورن دیگه، مثلا مراسم، یعنی واقعا فضای ماه رمضان سایه میندازه. و از اون طرف شهادت هم همینجور. هفت سفر رو علمای بزرگ ما در طول تاریخ مورد عنایت قرار میدادن، آدم هایی که از تاریخ و از تحقیق تاریخی بهره زیادی برده بودن، مثلا مثل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مرحوم مؤسس حوزه علمی هستش که از متخصصان موضوعات تاریخیه. ایشون هم در واقع به هفت سفر و برگزاری شهادت، مراسم شهادت امام مجتبی علیه السلام عنایت داشته و الان هم عموم مراجع تقلید روز هفت سفر رو، یعنی مثل امروز رو، درساشون رو تعطیل میکنن. مثلا آقای وحید، آقای صافی، خدای سبحانی که بالاخره ایشون از متخصصین در تاریخ، در زمینه تاریخ تألیفات فراوانی داره، تاکید دارن بر شهادت امام مجتبی. و در بسیاری از کشورهای عربی هم بین شیعیان امروز روز شهادت امام مجتبی است. و مثلا تو شبکه‌های برون‌مرزی ما، در صدا سیما شبکه‌های برون‌مرزی در واقع سینه می‌زنیم، تو شبکه‌های داخلی کف می‌زنیم. شبکه برون مرزی شهادت امام حسن، شبکه‌های داخلی ولادت امام کاظم علیه السلام. که عرض کردم من در این موضوع تحقیق چندانی نکردم که تاریخ دقیق ولادت امام کاظم علیه السلام کیه، آیا همین امروزه یا، و اگرم باشه مزاحمتی نیست. اینکه بالاخره دو امام در واقع یکی در همون روز شهید میشه، یکی در همون روز تولد پیدا میکنه، اینکه مانعی نداره. حالا به مناسبت این ایام هفت سفر، من سلام علیکم و رحمت الله، من مواردی رو از کتاب پیشوایان هدایت انتخاب کردم. قبلا ما راجع به این کتاب بحث کردیم، مثلا من کتاب نیاوردم سر کلاس. این کتاب 14 جلدی که ترجمه کتاب اعلام الهدایه است، این کتاب توسط مجمع جهانی اهل بیت منتشر شده با سرپرستی آقای سید منذر حکیم. ایشون هم ایران تشریف دارن و اگه اشتباه نکنم معاون پژوهشی همین مجمع جهانی هم هستن یا بودن، و گروهی از مؤلفان و مترجمان. این کتاب در 14 جلد چاپ شده و 14 جلد هم اندازه همه، یعنی شما کتاب های کنار هم میشه. اصلا استراتژی کتاب کل عمرون واحده، بر مبنای هم تفکر انسان 250 ساله نوشته شده. همه ائمه نور واحدن، در واقع این انسان در شرایطی به ایجاد یک مکتب علمی اقدام کرده، در مواردی قیام کرده، در مواردی ولایت عهدی رو پذیرفته، در مواردی مثلا با دعا و مناجات فرهنگ شیعه رو جلو برده. کتاب بسیار کتاب خوبی، در اینترنت موجوده، در سایت مقام معظم رهبری هم در خامنه‌ای داتایار نسخه پی دی اف کتاب هست، هم متن کتاب هست در اینترنت، هم ترجمهش. و نرم افزارش هم اخیراً مؤسسه نور منتشر کرده، یعنی نرم افزار اعلام الهدایه که هم 14 جلد عربی هست، هم 14 جلد فارسی. اگر کسی یک دوره تاریخ عمومی اهل بیت رو، تاریخ عمومی اهل بیت رو خواد بخونه به عنوان یک مسلمان و بچه شیعه و نمیخواد وارد بحث تحلیل‌های تاریخی، تناقض‌های تاریخی بشه، این کتاب یک کتاب بسیار خوبه. هم نگاه خوبی به منابع داشتن، هم شرح و بسط خوبی دادن، هم استنتاجات خوبی داده که من مواردی رو از این کتاب به مناسبت شهادت امام مجتبی انتخاب کردم که مواردی که آمده طبیعیه که در منابع اصلی ما و بعضن اهل سنت گزارش شده. ابتدای هر کتاب هم ایشون بناش بر اینه که یک در واقع دورنمایی از زندگی امامی که میخواد بحث بکنه مطرح میکنه، مثلا در حد 4-5 صفحه خلاص تکیه زندگی اون امام رو علیه السلام مطرح میکنه. بعد مثلا در همین کتاب امام حسن علیه السلام یه بخشی بخش فضائل امام حسن علیه السلام هست که من بخشایی رو عرض میکنم راجع به عبادت، این دو بخشش، زهد پارسایی و فروتنی. بعد راجع به ولادت، چگونگی ولادت، مثلا شمایل، کنیه و لقب. بعد مراحل زندگی امام مجتبی در زیر سایه جد بزرگوارشون و پدر مکرمشون تا در واقع زمان خلفا، شرکت امام حسن در فتوحات و مثلا پاسخ به این شبهه که آیا امام حسن طرفدار عثمان بود، که از عثمان دفاع کرد یا نکرد، و نهایتا در رکاب امیرالمومنین در زمان خلافت اون حضرت و بعد از شهادت به خلافت رسیدن و در واقع جریان حکومت امام حسن علیه السلام و صلح و حتی مثلا مخالفان صلح رو جور بررسی کرده دونه دونه، مثلا قیس ابن سعد ابن عباده، حجر ابن عدی، عدی ابن حاتم، مسیب ابن نجبه و سلیمان ابن سرد که اینا شاگردان و حواریون حضرت بودن، و نهایت هم به بحث در واقع شهادت و بعدش هم میراث علمی امام مجتبی. کتاب مختصره و خیلی کتاب شیرینیه. این کتاب برای مطالعه اطلاعات بیشتری هم از این کتاب بخوای تو اینترنت یه علام الهدایه یا پیشوای هدایت بزنید، هم سخنرانی های مختلفی رو این کتاب انجام شده، هم اگر اشتباه نکنم الان چون حضور ذهن ندارم، سال قبل دیده بودم، الان شک دارم، مقام معظم رهبری هم یه عنایتی به این کتاب دارن، حالا یا یه تقریزی نوشتن یا مثلا تعریفی تمجیدی از این کتاب کردن، یه مطلبی هم از ایشون نقل شده. نکته ای که من اول انتخاب کردم بحث جایگاه امام حسن علیه السلام نزد پیغمبر اکرمه، که عموماً روایاتی که مربوط به جایگاه امام حسن علیه السلام نزد پیامبره با امام حسین مشترکه، یعنی جایگاه حسنه این نزد پیغمبر اکرم. مثلا در اون کتاب دانشنامه امام حسین هم که آقای شهری و تیم زیر نظرشون کار کردن، اونجا هم در واقع یک بخش مفصلی رو به همین عنوان اختصاص داده و روایات ها رو آورده و بررسی کرده. یعنی من ترجمه روایات رو میخونم. درسته کتاب ترجمه است، ولی بخش هایی از کتاب فارسی متن روایات رو هم آورده، که در واقع پیغمبر اکرم اوصاف زیادی از مقام و منزلت امام حسن و امام حسین دارن. این که گلهای در واقع خوشبوی پیغمبر اکرم هستن، ریحانت ها یا من دنیا، دو ریحانه پیغمبر هستن در میان امت، که این روایت رو من و اهل سنت هم آوردن، بخاری و ترمذی و اینها نقل کردن و در منابع خودمون هم مرحوم صدوق در عیون نقل کرد، یا اینکه امام حسن و امام حسین علیه السلام برترین انسان های روی زمینن، این از پیغمبر اکرم نقل شده، سالار جوانان بهشتی هم، سیدا شباب اهل جنه هستن، این هم در منابع اهل سنت آمده، ابن ماجه و ترمذی اون رو نقل کرده. این که امام هستن، الحسن و الحسین، امامان، قاما او قعدا، قیام بکنن یا دست به قیام نزنن، امام و پیشوا بشون. در حدیث ثقلین هم که از عترت در واقع اهل بیت پیغمبر اکرم برشمرده شدن که امت اگر اونها چنگ بزنن منحرف نمیشه. و در شمار اهل بیتی هستند این دو برادر که برای کشتی نشستگان خودشون نجات از غرق رو تضمین میکنن. یعنی اگر کسی به تمسک کنه به این دو امام و به اهل بیت از غرق نجات پیدا میکنه. یا در این در واقع توصیه های کلی و عبارات کلی پیغمبر اکرم که امام حسن و امام حسین درش جا میگیرن، این که از زمره اون ستارگانی هستن که سبب امنیت اهل زمینن، النجوم امان لاهل الارض من الغرق، نجوم ستارگان سبب امنیت زمینی ها از هلاکت و مثلا غرقن، و اهل بیتی امان لاهل الارض من الاختلاف، اهل بیت من هم موجب مسئولیت ساکنان زمین از اختلاف ها هستن. و مکرر از پیغمبر اکرم ما روایت داریم، نه یکی دو تا، در منابع اهل سنت که راجع به امام حسن و امام حسین فرمودن که اللهم انک تعلم انی احبهما، خدایا تو به خوبی از علاقه من نسبت به این دو برادر آگاهی، و احب من یحبهما، تو هم اونها رو و دوستدارانشون رو مورد محبت خودت قرار بده. این دعای پیغمبر اکرم برای حسنین و دوستدارانشون، محبین هم هست، بحث شیعه هم نیست، یعنی یه مرتبه پایین تر از شیعه هم هست. یا از سلمان فارسی نقل شده طبق نقل مستدرک حاکم نیشابوری که پیغمبر اکرم فرمود الحسن و الحسین ابنان، حسن و حسین فرزندان من، من احبهما احبنی، هر کس اونها رو دوست داشته باشه من رو دوست داره، و من احبنی احبه الله، هر کسی که من رو دوست داشته باشه خدا دوست داره اوست، و من احبه الله ادخله الجنه، هر کسی هم که خدا رو دوست داشته باشه وارد بهشت میکنه، و من ابغضهما ابغضنی، هر کسی که این دو برادر رو به خشم بیاره منو خشم میکرد، و من ابغضنی ابغضه الله، هر کسی هم من رو به خشم آورد خدا بر او خشم میگیره، و من ابغضه الله ادخله النار، هر کسی هم که خدا به او خشم بگیره خشمگین بشه ازش او رو وارد دوزخ میکنه. یعنی محبت امام حسن و امام حسین سرانجامش بهشته و بغض این دو برادر سرانجامش آتش. و روایات دیگه ای که از انس ابن مالک و دیگران نقل شده، یا مثلا از ابو هریره راوی روایت کرده، ابو حازم نامی از ابو هریره روایت کرده که من با چشم خودم دیدم که رسول خدا مثل کسی که دانه خرما رو میمکه آب دهان حسن و حسین رو میمکید، در مناقب شهرشون. خب ابو هریره روایت جعلی فراوان داره، ولی به این معنی نیست که همه روایت ابو هریره جعلیه. اینجوری هم نیست که ما بگیم اونایی که موافق با ماست مثلا صحیحه، نه، بررسی حدیثی وقتی انجام میدیم روایت رو سندن یا متنن، برخی از روایات ابو هریره قطعا تأیید میشه، بسیاری از اونها ممکنه رد بشه. یک بحث دیگه ای رو ایشون مطرح کرده، جایگاه امام حسن از نگاه معاصران اون حضرت، این اونهایی در زمان حضرت میزیستن، خصوصا معاویه، که اخبار زیادی رو ما راجع به معاویه داریم، که در واقع طبق نقل اقدالفرید مال کیه؟ مال یه بنده خداست، ابن عبدربه اندلوسی، پسر یه بنده خدا، ابن عبدربه اندلوسی در اقدالفرید که کتاب ادبیه ولی اطلاعات تاریخی خیلی خوبی در 60 سال. من اینجا یه پرانتز باز بکنم، ببینید در علم تاریخ اطلاعات اینجوری نیست که در یک منبع مشخص وجود داشته باشه، در سراسر منابع اسلامی ما تاریخ اسلام رو به صورت پراکنده داریم. الاغانی ابوالفرج اصفهانی کتابی در موضوع در واقع آواز و غنا و مثلا شعر و، ولی اطلاعات تاریخش بیشتر از اطلاعات ادبیش. اقدالفرید کتاب ادبیه، منظور که همه کتاب‌های در اطلاعات تاریخی در منابع تاریخی نیست. برخی از این کتاب‌ها اصلا کتاب‌های جغرافیان، مثلا معجم البلدان یاقوت هموی، معجم البلدان کتاب جغرافیاییه، مثلا کتاب تاریخی نیست ولی فراوان اطلاعات تاریخی داره. العقد الفرید به همین غلظت، العقد الفرید. بله عرض کنم که حالا عقد الفرید نقل کرده که معاویه در مجلس خودش سوال کرده بود که به نظر شما چه کسی است که از ناحیه پدر، مادر، مادر بزرگ، پدر بزرگ، عمو، عمه، دایی، خاله از همه برتره. یعنی سوال تست هوش مطرح کرد به قول من در محضر اطرافیانش که گفتن که مثلا معاویه بهتر میدونه، حالا مثلا به قول خودشون امیرالمؤمنین بهتر میدونه کار اسلام به کجا رسیده که معاویه میشه امیرالمؤمنین، گفتن این بهتر میدونه. که معاویه در مثلا در مجلسی بوده که امام حسن علیه السلام هم حضور داشتن، دست حضرت رو میگیره و میگه این از همه برتره، چون پدرش علی ابن ابی طالب، یعنی اگر افتخار به حسب و نسب هم بخواد باشه این آدم از همه برتره. معاویه داره از نگاه خودش نگاه میکنه، معاویه خیلی دیوانه است، معاویه خیلی، معاویه قطعا معاویه از یزید بدتره، اینو که دیگه بارها شنیدید و میدونید معاویه از یزید خیلی، یزید یک آدم فوق العاده کودنه، یزید اگر زرنگی بود زیرا به همه چیو نمیزد، یعنی اون کسی که بنی امیه رو به گند کشید یزید بود، چون زیرا به همه چیو زد، خیلی هم با صفا زد دیگه. نعبد هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی النزل، اصلا وحی در کار نیست، بنی هاشم با حکومت بازی کرده ولی معاویه نه، معاویه بسیار سیاس، بسیار زیرک، بسیار تیز، باهوش. بالاخره دست حضرت رو گرفت و گفتش که پدرش علی ابن ابی طالب از حیث پدر، مادرش فاطمه است دختر پیامبر، پدر بزرگش یعنی جدش رسول خداست، مادر بزرگش خدیجه است، عموش جعفره، عمش دختر ابو طالبه، دختر ابو طالب الان میگم اسمش رو، که از یاران امیرالمومنین است، این مسلمه درجه یکه، خواهر امیرالمومنینه که امیرالمومنین شوهر خواهرش هم کشته، یعنی به خاطر شرک در واقع شوهر خواهرش رو کشته، الان دختر ابو طالب، به هر حال عمش دختر ابو طالب، داییش قاسم ابن محمد، خالش زینب دختر نبی اکرم، حالا این دختر که اینجا میگیم یعنی ربیبه پیغمبر اکرم. این در واقع اعترافی است که معاویه داره راجع به شأن و مقام امام حسن علیه السلام. یه روایت دیگه رو عبدالله ابن عمر نقل کرده، حالا روایت زیاده من گزینش کردم از بین اینا. عبدالله ابن عمر هم که فرزند خلیفه دوم، اصلا در واقع تئوریسین قاعدیگری در اسلامه، یعنی آقا هر کی خلیفه شد دیگه باید ازش اطاعت کرد، چاره نداره، امیر المؤمنینه دیگه، باید در واقع ولو ضرب به انفک مثلا و ذهب به مالک، هر کاری باید کرد بالاخره امیر المؤمنینه و باید ازش اطاعت کرد. در جریان یزید هم خیلی لنگید دیگه، یعنی 3 نفر بودن معترض بودن نسبت به خلافت یزید و ولایت عهدیش اول و بعد خلافتش، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر و حضرت سید الشهدا. عبدالله ابن عمر کاری نداشت، عبدالله ابن زبیر به شدت دوست داشت امام حسین از مکه بره بیرون و حضرت هم فرمود که این جاش تنگه، یعنی دوست داره من برم که مثلا بتونه، چون وقتی حضرت در مکه حضور داشتن در اون چند ماه حضور در مکه قبل از خروج از مکه به سمت کوفه، همه نگاه ها معطوف به امام حسین علیه السلام بود، خصوصا در ایام حج. عبدالله ابن عمر در پاسخ به پرسش مردم عراق که سوال کرده بودن اگر کسی در حال احرام مگسی رو بکشه چه حکمی داره، تعجب کرده بود که این عراقی ها میپرسن اگر شخصی در حال احرام مگسی رو بکشه چه حکمی داره، در صورتی که این همینا خودشون بودن که فرزند دختر پیغمبر رو به شهادت رسوندن، یعنی امام حسین علیه السلام رو، با آن که رسول خدا فرموده بود. حالا چه ربطی به امام حسن داره اینجاش که پیغمبر فرموده بود که هما ریحانتای من الدنیا. این در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 188 که حسین و حسن دو گل خوشبوی من از این دنیا هستن، یا ریحانتای من هذه الامه. این دو تا تعبیر آمده که این تعبیر در سنن ترمذی آمده. اینم ترمذیه دیگه، ترمذی نیست، ترمذی صاحب سننه. یا روایتی از ابو هریره هست که هرگاه من حسن ابن علی رو میدیدم اشکم جاری میشد، چون با چشم خودم دیده بودم که رسول اکرم دهانش رو بر دهان حسن قرار میداد و سه بار میفرمود که اللهم انی احبه فاحبه، من حسن رو دوست دارم، تو هم دوستدار او باش، و احب من یحبه، و دوستدارانش رو هم دوست بدار. پس اگر کسی محب امام حسن علیه السلام باشه و محب اهل بیت باشه، خدا هم او رو دوست داره. که ابو هریره میگه من از اون زمانی که دیدم پیغمبر اکرم با حسن ابن علی چنین رفتاری رو میکنه بهش علاقمند شدم. یه جریان خیلی جالبی هست از مروان ابن حکم که در تشییع جنازه امام مجتبی گریه میکرد. مروان با اینکه خودش از اون افراد تأثیرگذار در تیرباران شدن بدن مطهره، ولی گریه هم میکرد. بالاخره گریه انفعال عادی، این گریه در واقع منشأش محبت یا مثلا آگاهی و شناخت نیست، هرچند که دشمن همیشه نسبت به طرف مقابلش بالاترین شناخت داره. حتی ما راجع به معاویه هم داریم دیگه که میگه وقتی عدی ابن حاتم رفت پیشش، به عدی ابن حاتم گفت سفلی علیان، برای من علی رو وصف کن. اون روایت رو دیدی تا دیگه حتما. من حالا عباراتی از این روایت بخونم که بعدش میخوام به اون برسم که بله توی حادثه عاشورا هم عمر سعد هم گریه میکرد موقعی که حضرت رو به شهادت میرسوندن، گریه میکرد. ولی حالا من گفتم عدی ابن حاتم اسخای میکنم، زرار ابن زموره نهشلی میگه که دخل از زرار ابن زموره، امالی صدوقه صفحه 624، سند خوبی هم داره، بر معاویه وارد شد، قال له سفلی علی، برای من علی رو وصف کن. به زرار ابن زموره، از در واقع ظاهرا اطرافیان حضرت امیرالمومنین بود، از اصحاب بوده، بهش بعد از شهادت حضرت میگه من علی رو وصف کن. قال او توفینی، اگه میشه ما رو معاف کن. قال لا بل سفهلی، برای من وصف کن. فقال له زرار رحم الله علیا، خدا علی رحمت کنه، کان والله فینا که احدنا یدنینا اذا اتینا، مثل یکی از ما بود وقتی میرفتیم پیشش به ما نزدیک میشد، و یجیبنا اذا سألنا، وقتی درخواست میکردیم جواب میداد، و یقربنا اذا زرنا، وقتی برو مثلا زیارت میکردیم به ما نزدیک میشد، مثلا برای خودش ابهتی یا شعنی قائل نمیشد. لا یغلق له دوننا بابون، در خونش به ما بسته نبود، ولا یحجبنا عنه حاجبون، حاجبی مانعی نگهبانی چیزی نداشت، و نحن والله مع تقریبه لنا و قربه منا، درسته که به ما نزدیک میشد ما هم به اون نزدیک میشدیم، ولکن لا نکلمه لهیبته، جورت حرف زدن نداشت اینقدر که هیبت داشت، ولا نبتدیه لعظمته، ابتدا به کلام نمی کردیم به دلیل عظمتی که در محضرش احساس می کردیم. فاذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، وقتی تبسم می کرد انگار که مثلا یک رشته مرواریدهای درخشان منظم مثلا پیدا می شد. فقال معاویه زدنی من صفته، بیشتر بگو. فقال زرار رحم الله علی کان والله طویل السهاد، زیاد بیدار میمون، قلیل الرقاد، کم میخوابید، یتلو کتاب الله آنا اللیل و اطراف النهار، شباهنگام و روزگاهان مثلا قرآن رو تلاوت میکرد و یجود لله به مهجته، برای خدا در با تمام وجودش هم جهاد میکرد هم جود میکرد. و یبو الیه به عبرته لا تغلق عنه السطور ولا یدخل عن البدور ولا یستلین الاتکا ولا یستخشن الجفا ولو رأیته اذا مسل فی محرابهی وقد ارخ اللیل سدوله و غارت نجومه. اگر میدیدی که شباهنگام مثلا در محراب خودش ایستاده و هو قابض علی لحیته، محاسنش رو در دست گرفته و یتململ و تململ السلیم، مثل مارگزیده در محراب به خودش میپیچید و یبکی بکا الحزین، و مانند انسانهای محزون گریه میکرد و هو یقول یا دنیا الیت عرسته، ای دنیا آیا به علی رو آوردی، ام الیت شوقته، آیا منو داری تشویق میکنی، هیهات هیهات لا حاجت لی فیک، منو به تو احتیاجی نیست، ابنتو که سلاسن لا رجعت لی علیک. این ابنتو که یعنی چی؟ طلاق بائن، فقه خوندید طلاق بائن که دیگه بازگشتی درش نیست، من تو رو چنان سه طلاق کردم که دیگه امید بازگشت بش نیست. ثم واهن واهن لبعد سفر، حضرت میگو آه از دوری راه و قلت زاد، کمی توشه و خشونت طریق، سختی راه آخرت. فقال فبکا معاویه، معاویه شروع کرد گریه کردن و قال حسبک یا زرار، بس دیگه، کان کذالک کان والله علیون، واقعا همینجوری بود، رحم الله ابا الحسن، خدا رحمتش کنه، حالا خودش همه بلا رو سر ولی میشناسه دیگه، میشناسه شأن و جایگاه امیرالمومنین، خودش میدونه. حالا یه موقع اگه حال داشتید، حالا نهج البلاغه رو البته تعلیقا به شرط محال یه بار مثلا تو زندگیتون نهج البلاغه رو ببینید بد نیست، نم حالا یه نیتی بکنید، چون که عرض کنم خدمت شما که قبلا من گفتم دیگه، حالا اهل سنت میدونید که اهل سنت سالی یک بار یک، حالا من یه فیلم هم دارم قبلا تو کلاسانشون میدیدم، اهل سنت سالی یک بار ختم بخاری دارن، در همین زاهدان خودمون هم دارن مهمون خارجی دعوت میکنن در همین ایدگاهشون، هم قصاب، بقال، راننده، مکانیک، همه جمع میشن بخاری میخونن در یک روز. ولی ما مثلا، حالا ما اصول کافی رو انتظار نداریم، ولی حداقل نهج البلاغه و صحیفه سجدیه رو یه مسلمان یک بار در عمرش حداقل نوبر کنه ببینید. حالا اگر نیتی بکنید مثلا روزی یه صفحه نهج البلاغه بخونید واقعا، حالا میدونم نمیخونید ولی من گفتم. حالا به هر حال مروان حکم که از سرسخت‌ترین دشمنان امام حسن و امام حسین بوده، در تشییع پیکر امام مجتبی شرکت کرده. حالا من الان اینجا نیست گریه کرده باشه، ولی من ظاهرا دیدم جای دیگه گریه کرده باشه، ولی خب شما اینو قبول کنید، شک دارم که امام حسین علیه السلام سوال میکنه که خیلی عجیبه که تو که دلشو خون کردی و مثلا این همه به او جفا کردی، چجوری در تشییع جنازه‌اش در واقع شرکت میکنی؟ که مروان پاسخ داد که من اون کارها رو در حق کسی انجام دادم که صبر و بردباریش با کوه‌ها برابری می‌کرد. صبر امام حسن علیه السلام و افراد دیگه‌ای که هم دوره امام حسن بودن، ابوالاسود دوعلی، عبدالله ابن زبیر، عمرو ابن اسحاق. مثلا عبدالله ابن زبیر جمله‌ای داره که ابن کثیر نقل کرده در البدایه، که زنها نظیر حسن ابن علی رو در شکوه و وقار و مقام و منزلت نزاییدن، یعنی مادر دهر نزاییده مثل حسن ابن علی. و جملاتی داره محمد حنفیه برادر امام حسن علیه السلام در بالای قبر مطهرش که با اون حضرت صحبت میکنه، یا حضرت ابا عبدالله در کنار منقد مطهر امام حسن جملاتی رو داره. و یه بحث همیشون مطرح کرده از دیدگاه در واقع مورخین و اندیشمندان، از حافظ ابو نعیم اصفهانی و ابن عبدالبر و ابن کثیر و ابن عساکر و ابن اسحاق و سیوطی و ابن طلحه شافعی و سبط ابن جوزی و ابن عسیر جملاتی رو نقل کرده. حالا من راجع به فضائل امام حسن علیه السلام و اینا درس ماست، اینا جزء درس ماست، راجع به فضائل و جلوه های از شخصیت امام مجتبی، راجع به عبادت امام حسن که خیلی در منابع تاریخی ما گزارش های متعدد داریم راجع به عبادت امام حسن علیه السلام،
مفضل از امام صادق از پدرش از جد بزرگوارش روایت کرده که فرمود حسن ابن علی، حالا من یه ترجمه روایت رو میگم، که امام حسن علیه السلام زاهدترین و والاترین افراد دوران خودش بود، پیاده و گاهی با پای برهنه به حج میرفت از مدینه. هرگاه از مرگ و قبر و قیامت و مثلا عبور از صراط یاد میکرد گریه میکرد. زمانی که حضور در پیشگاه خدای متعال رو متذکر میشد فریاد برمی آورد و از بیم اون عرصه حضور در محضر خدای متعال از هوش میرفت. هر وقت از بهشت و دوزخ یاد میکرد مانند مارگزیده ها به خودش میپیچید، از خداوند درخواست بهشت میکرد. این درخواست بهشت خواستن هم بد نیست، اینکه ائمه ما از خود درخواست بهشت میکرد، یعنی جنت رو خواستن. این که آدم هدفش فقط و فقط جنت باشه اونم برای ما بد نیست، شرط کمال نیست. ما برای همینم خدا رو عبادت کنیم خوبه. سطح آدم باید سطح خود، بله ما باید به دنبال تحصیل در واقع عبادت مثلا احرار باشیم، ولی حالا اگر نشد حالا فعلا رها نکنیم عبادت تجارو یا عبادت عبیدو از بهشت بهشت و از ترس دوزخ. بالاخره همین که یه نفر میترسه بره جهنم گناه نمیکنه، خودش هم با اون کسی که مثلا گناه نمیکنه تحت فشار افکار عمومی خیلی تفاوت داره. یه آدم متدینه میترسه بره جهنم، یه کاری رو نمیکنه. یه نفر مثلا الان مثلا یکی میخواد یه کاری بکنه، شما مثلا با این محاسن با این وضعیت خب نمیشه هر کاری کرد دیگه. چون هر وقت که قرآن تلاوت میکرد و به جمله یا ایها الذین آمنو میرسید، امام حسن علیه السلام عرضه میداشت لبیک اللهم لبیک. مستحب هم است وقتی قرآن تلاوت میکنید فرازهایی که آیاتی که یا ایها الذین آمنو هست لبیک بگید. این روایت راجبه امام حسن علیه السلام مفضل نقل کرده، یا اینکه هر وقت حضرت وضو می گرفت اعضای بدنش می لرزید و رنگ مبارکش به زردی گرایش پیدا می کرد. وقتی علت رو از حضرت جویا می شدن که چرا این حالت عارض شده، می فرمود که شایسته از کسی که در پیشگاه خدای متعال نیسته رنگ چهرش زرد بشه و بند بند اعضاش به لرزه در بیاد. در محضر دیگه حضور رو احساس میکنه. یا مثلا طبق نقل مناقب ابن شهر آشوب و بهار هم اینو آورده که هر وقت حضرت به در مسجد میرسید سر مبارکش رو بالا میگرفت رو به آسمان و به خدای متعال عرضه میداشت که الهی ضعیفک به بابک، خدای مهمان تو به آستانه تو در آمده، یعنی در کنار خانه توه. ضعیفک به بابک یا محسن قد اتاک المسی، ای محسن ای نیکی بخش، گناهکاری به درگاهت رو آورده. فتجاوز ان قبیح ما اندی به جمیل ما اندک، با زیبایی های فضل و کرمت از زشتی های گناهان من درگذر. از امام باقر علیه السلام روایت شده که اینم مناقب آورده که امام مجتبی فرمود که من از خدای متعال شرم دارم که خدا رو دیدار کنم و پیاده به زیارت خانش نرفته باشم. این نشون میده استحباب زیارت ماشیان در واقع حجم نشون میده که آدم برای حجم راجب حجم نیده که عمده اعمال حج چیه؟ عمده اعمال حج نه، عمده اعمال حج پیاده رویه، راه رفتنه. پیر آدم نمیاد، فقط باید راه بری. یعنی شما میری در واقع محرم میشی، حالا الان که مثلا وسایل جدید هست و راحتی هست و محرم میشی شجره یا مثلا در هر میقات دیگری میری، باید اعمال عمره تمتع انجام بدی، طواف انجام بدی، سعی انجام بدی، بعد دوباره باید کوچ کنی بری عرفات، از عرفات پیاده راه بیفتی دوباره بری مشهر. قبلا که مثلا الان مثلا شما از عرفات تا مشهر 20 دقیقه میری، ولی پیاده بخوای بری 2 ساعت و نیم حداقل باید پیاده بری. میرسی مشعر ولو میشی، فردا باید پیاده را بیفتی الی منا، پیاده باید بری منا، فقط باید را بری، میری منا دوباره باید خب تا منا رسیدی، چون ما ایرانی هستیم و مثلا مبغوظترین افرادیم، ما رو اول مناییم، ایرانی ها و آفریقایی های غیر عرب زبان اینا اصلا نمیذارن. ایرانی ها مثلا تو چینش این چادرام دقت دارن دیگه، تو عرفات ما سر عرفاتیم، یعنی بدایت و عرفاتیم، تا جبل الرحمه کلی فاصله داریم، تو منا نهایت مناییم، تا جمرات که باید بریم سنگ بزنیم بیشترین پیاده روی رو باز ایرانی ها دارن، عجزشون برای بیشتره. همسایه ایرانی هم آفریقایی های غیر عرب زبان هن. چون اگه عرب زبان باشن چی میشه؟ تأثیر میگیرن دیگه، تأثیر فرهنگی میگیرن، من اینکه نتونه اصلا شما نمیتونه نه صحبت کنی، یک زبان های چپن در غیچی دارن، انگلیسی هاشون هم اصلا در بوداغونه. از اونجا دوباره باید راه بیفتی روز عید قربان، تا میرسی برو جمرات، برو سنگ بزن بیا حالت جا بیاد، سنگا رو که زدی اومدی، کله رو که تراشیدی و مثلا گوسفندو که کشتی و حلق کردی، دوباره یه زن میمونی، دوباره فردا صبح یا علی برو جمرات، دوباره سنگ میزن بیا، پس فردا دوباره برو جمرات، برمیگردی مکه رابیف برو خانه خدا طواف کن، فقط پیاده رویه. بعد این حضرت از مدینه پیاده میرفته حج، این چقدر اجر داره. عمل حج واقعا عمل سختی، یعنی برای همینه که شیرینه، سختی داره داره، اصلا حجم بدون سختی هم نمیشه. هر کیم الان تمام وسایلی هم که الان به کار میگیرن برای رفاه، مثلا هم کشورها به اساهاشون، هم خود مثلا عربستان، هیچ کسی راحت نمیره آخرش هم حج. اتوبوس نیست، چه میدونم وسیله نیست، پیاده باید بری، چه میدونم پات تاول میزنه، خودش نصیب کنه همه با هم بریمشه. بله، حضرت فرمود که من شرم دارم از خدای متعال که خدا رو دیدار بکنم در حالی که پیاده به زیارت خانش نرفته باشم. بعد امام باقر فرمود به خاطر همین امام حسن 20 بار پیاده از مدینه رهسپار مکه شد، 20 بار. یک دعایی از حضرت نقل شده که ایشون هم دعا رو آورده، که راجع به همین جلوه های عبادت امام مجتبی علیه السلامه. امام باقر علیه السلام در مناقب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 180. حضرت فرمود که دعای بسیار زیبایی از حضرت مجتبی نقل شده که فرمود اللهم انک الخلف من جمیع خلقک، خدا از بین آفریدگان تنها جانشین توی، این تو فقط با و لیس فی خلقک خلف مثلک، الهی من احسنه فبرحمتک، اگر کسی عمل نیکی انجام داد با رحمت تو موفق به این شده، و من اساء فبخطیئته، اگر کسی مرتکب گناه شد با گناه خود، با خطای خودش به این کار دست پیدا کرده. این یعنی گناه مقدمه گناهه، این یعنی گناه سرسره است. اگر الف و بفتی تا یه باید بری، گناه یه خاصیت داره که حسنات هم همینجوره دیگه، گناه گناه تولید میکنه، حسنات حسنات تولید میکنه. فلل الذی احسن استغنا عن ردفک و معونتک، اون کسی که بنابراین نه اون کسی که کار نیک رو انجام داده از پشتیبانی و حمایت تو بی نیازه، ولل الذی اساء استبدل بک و خرج من قدرتک، نه کسی که بدی ازش سر زده دیگری رو به جای تو برگزیده و از تحت قدرتت خارج شده. الهی بک عرفتک و بک اهتدیت الی امرک، که واضحه، ولولا انت لم ادر ما انت، اگر خودت نبودی و خودت واسطه شناخت نبودی، من در واقع هیچ وقت تو رو نمیشناختم. فیا من هو ها کذا و لا ها کذا غیرو، ای کسی که دارای این صفات هستی و دیگران اینطور نیستن. صل علی محمد و آل محمد، ورزقن الاخلاص فی عملی و سعت فی رزقی، اخلاص در عمل به من بده، روزی فراوان برای من مقدر کن. اللهم اجعل خیر عملی آخره، بهترین اعمال من رو آخرش پایانش قرار بده. و خیر عملی خواتمه و خیر ایامی یوم الغاک، بهترین روزهام رو روزی که تو رو ملاقات میکنم قرار بده. الهی اطعتک و لک المن علی فی احب الاشیاء الیک، من از تو فرمان بردم و به عطای محبوب ترین اشیاء نزد خود، در واقع که چیاز که الایمان بک و تصدیق به رسولک، که ایمان به تو و تصدیق به پیامبرت هست در واقع نیازمنده و تو بر اون به من منت داری بر اون. ولم اعسه کفی ابغض الاشیاء الیک، من تو رو در مبغوضترین اشیاء نزد تو اسیان نکردم. که اونا چیه؟ دو چیزه، که از شرک و بک، شرک شریک قرار دادن برای تو، و تکذیب به رسولک. شریک قرار دادن هم که میدونید دیگه، حالا اینا حرف از حد من فراتره، ولی شریک قرار دادن برای خدا فقط بت پرستی نیست دیگه. شرک مراتبی داره، شرک در واقع صغیر یا مثلا شرک مرتبه پایین بت پرستیه، شرک وسط ریاست، شرک کبیرم و شرک کبرام هواپرستیه. کسی که هوای نفسشو تبعیت کنه برای خدا شریک قرار بده، چون به حرف خدا گوش نمیده، حرفی کسی دیگه داره گوش میده، برای خدا شریک قرار بده. اینو آقای جوادی تبیین میکرده. این راجب عبادت حضرت. یه نکته اینو انتخاب کردم راجب بردباری حضرت، حلم امام مجتبی، که در تاریخ نمونه های بسیار زیبایی مطرح شده. اون غلامی که حضرت در واقع یک خیانتی انجام داده بود، یک کار بدی مرتکب شده بود، ولی آدم زرنگی بود که حضرت در واقع دستور دادن که تنبیه بشه خاطر خطاش. بعد این عرضه کرد که یبن رسول الله، قرآن میفرماد که والعافین عن الناس، قرآن میگه که از گناه مردم در میگذرن مؤمنین. حضرت فرمود گذشتم. بعد گفتش که توزه قرآن میگه والله یحب المحسنین، قرآن نیکوکاران در واقع میفهمد که خدا نیکوکاران رو هم دوست داره. حضرت فرمود که آزادی، آزادتم کردم، حقوقت رو هم از این به بعد آزادی، حقوقت رو هم ادامه میدم دو برابر از قبل. این زرنگ بوده که هم تنبیه خواسته بود والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. این راجع به امام سجاد هم داریم که یک کنیزی، یه ظرفی از دستش رها شد به سر حضرت، خود حضرت یه مقدار ناراحت شد، این سریع گفتش که ول کاظمین الغیظ، حضرت همون کظم غیظ کرد. بعد گفتش که ول عافین عن الناس، حضرت همون که خب بخشیدم، و گفت والله یحب المعتصم، و اون برو آزادی. اون جریان معروفی که من قبلا هم گفتم توی هیئت، هم حتی گفتم یه روایت بسیار زیبایی در مناقب ابن شهرآشوب هست، ایشون هم فکر کنم از همینجا، ایشون از عوالم نقل کرده ولی اصل روایت در مناقبه، که مبرد نقل کرده که ان شامیان رآه راکبا، یک مرد شامیه من هست. من دارم در واقع جلوه هایی از بردباری و حلم و گذشت حضرت رو عرض میکنم، که یک مرد شامی امام حسن رو در سواره دید، فجعل یلعنه، شروع کرد حضرت رو لعنت کردن. ببین شامی لعنت هم میکنه، تحت تاثیر سیستم معاویه هستی، سیستم لعن و سب به امیر المومنین و امام حسن و اهل بیت. ولی حسن لا یرد، حضرت هیچی نگفت. قبلا این روایت رو گفتم؟ نگفتم، توی کلاسی گفته بودم فکر کنم. فلان ما فرغه، وقتی که قشنگ فارغ شد و فحشا شد و لعنتش رو کرد، اقبل الحسن علیه فسلم علیه، حضرت اول سلام کردن و زهه که، بعد خندیدن به صورتش که این در واقع بفهمه که این سلام مقدمه مثلا جواب نیست، که مثلا حالا ضربتی زدی ضربتی نوش کن، حالا نوبت ماست. ننجون قال ایها الشیخ، از اون نو که غریبا، انگار که ظاهرن شما تو این شهر غریبی، کسی رو نداره، ولعلک شبهت، برات شبهه پیش اومده، داری اشتباه فکر میکنی. فلو استعتب، فلو استعتبتنا اعتبناک، اگر در واقع بخوایی که ما از تو راضی بشیم راضی خواهیم شد. ولو سألتنا اعتیناک، اگر از ما بخوایی ما به تو عطا میکنیم. ولو استرشدتنا ارشدناک، اگر از ما راهنمایی خواسته باشی راهنماییت میکنیم. ولو استحملتنا حملناک، اگر از ما مرکبی بخوای ما مرکب در اختیار قرار میدیم. و ان کنت جائعا اشبعناک، اگر گرسنه ای ما
سیرت میکنه. و این کنت اوریانن کسوناک، اگر اوریانی برهنه لباس نداری تو رو لباس میپوشونه. و این کنت محتاجن اغنیناک، اگر محتاجی نیازمندی ما تو رو بی نیاز میکنه. و این کنت تریدن آویناک، اگر رانده شدی، اگر تریدی، ما تو رو پناه میدیم، مأوا میدیم، آویناک. و این کان لک حاجتون قضیناها لک، اگر حاجتی داشته باشی برات برآورده میکنه. فلو حرکت رحلک الینا، اصلا چقدر خوبه که در واقع باروبونه سفر تو بیاری منزل ما. و کنت ضیفنا الی وقت ارتحالک، اصلا مهمان ما بشی تا وقتی که میخوای در واقع بری. کان اعود علیک، این برات مناسب تر، لان لنا موضعا رحبا و جاها عریضا، ما خانه وسیع داریم، جاه آبرو داریم، و مالا کبیرا، مال فراوان داریم. فلما سمع الرجل کلامه بکا، وقتی که فرمایش حضرت رو شنید گریه کرد. ثم قال اشهد انک خلیفۃ الله فی ارضه، شهادت میدم که تو جانشین خدا در زمینی. الله اعلم حیث یجعل رسالاته، خدا میدونه که رسالت خودش رو، این آیه قرآن دی استفاده، الله اعلم حیث یجعل رسالته در قرآن، درسته؟ اینجا میگه رسالاته. خدا بهتر میدونه که مثلا فرض بفرمایید که رسالت خودش رو در میان چه خاندانی قرار بده. و کنت انت و ابوک ابغض خلق الله الی، تو و پدرت مبغوزترین خلق خدا در نظر من بودید. والان انت احب خلق الله الی، ولی الان هیچ کس رو بیشتر از تو دوست ندارم. و حول رحله الی، رفت خونه حضرت و کان ضیفه و الارتحله الى ان ارتحله، تا زمانی که بره مهمان حضرت بود. و سار معتقدن لمحبته، دیگه یکی از در واقع معتقدین به محبت امام حسن علیه السلام و اهل بیت شد. عرض کنم خدمت شما که یک نمونه های از جود و بخشش امام حسن علیه السلام هست که یک کتاب خوبی هم، حالا من چند تا منبع معرفی کنم اگه کسی راجع به امام حسن خواست مطالعه کنه. یک کتاب است به نام حیات الامام حسن باقر شریف القرشی، کتاب صلح الامام حسن شیخ رازی آل یاسین، که این کتاب کی ترجمه کرده؟ حضرت آقا ترجمه کردن، مقام معظم رهبری، با عنوان صلح امام حسن. همین کتاب پیشوایان هدایت، یک کتابی هم آقای سید هاشم رسولی محلاتی داره، گوشه هایی از زندگی و شخصیت امام حسن مجتبی علیه السلام، اگر اشتباه نکنم کتاب خوبیه، اونم کتاب خوبیه، ایشون هم انسان و واقعا دانشمندی. از حضرت سوال شد که چرا هیچ وقت فقیری رو مأیوس بر نمیگردونی؟ چرا شما هیچ وقت هیچ فقیری رو مأیوس نمیکنی؟ حضرت جواب داد که من خودم دست نیازم به درگاه خداست، من به الطاف خدا خودم امیدوارم، برای همین شرم دارم از این که خودم فقیر باشم، فقیری رو مأیوس کنم. یعنی من در مقام فقرم، خودم وقتی خودم فقیرم و به خدای متعال محتاجم، شرمم میاد فقیر دیگری مأیوس بکنم. خدای بزرگ من رو عادت داده که نعمتهای فراوانش رو به من ارزانی کنه، من رو عادت داده به نعمت، من هم عادت دادم که نعمتها رو، نعمتهای خدا رو به مردم ببخشم. اگر از عادتم دست بردارم، خدا هم از عادتش دست برمی. من خودم رو عادت، خدا عادت داده خودش رو به نعمت دادن به من، منم خودم رو عادت دادم که نعمت خدا رو به مردم ببخشم. اگه من دست از عادتم بردارم، خدا هم دست از عادتش برمیده و من رو از نعمتهای خودش محروم میکنه. که اینو باقر شریف القرشی در حیات امام حسن به نقل از انصاف الاشراف بلازوری و طبقات ابن سعد آورده. یا مثلا یک غلامی، خیلی جریان زیبایی در منابع اهل سنت هم آمده، در منابع ما نیومده، ابن کثیر نقل کرده که حضرت بر یک غلام سیاهی میگذشت، که من دیگه خلاصش رو عرض میکنم، که یک قرص نانی جلوش بود، یه لقمه میخورد، یه لقمه جلوی سگی که اون نزدیک بود میداخت. حالا شما ممکنه شده آقا مگه سگ نوم میخوره؟ حالا وسط دعوا نرخ تعیین نکنه، یه غذایی پیشش بوده میخورده، یه تیکه هم حیوان گرسنه باشه همه چی میخوره.
برای سگ مینداختی. حضرت فرمود چی کار داری میکنی؟ چرا این کارو میکنی؟ این غلام عرضه کرد که من شرم دارم که خودم غذا بخورم ولی به این ندم، شرمم میاد. حضرت در واقع این صفت پسندیده رو مثلا ارج نهادن و خوششون اومد، فهمدن همینجا باش تا من برگردم. حضرت نرفتن چیزی از منزل بیارن، رفتن پیش مولای این غلام، یعنی پیش صاحب این غلام. غلام رو خریدن، باقی که این غلام در اون کار میکرد رو خریدن، هم غلام رو آزاد کردن، گفتن اینم سند باغ، تو از اون هم آزادی هم صاحب باغی. خاطر یک عمل پسندیده این جود و بخشی. یا مثلا یکی از کنیزکان امام مجتبی در تاریخ هستش که یک گلی رو به حضرت هدیه داد، گل آورد برای حضرت، کنیز حضرت بود، در اختیار حضرت بود. حضرت فرمود که آزادی، برو. انس ابن مالک حضرت رو نکوهش کرد که آقا مثلا یک گل مثلا یک کنیز هست بود. حضرت فرمود که ادبنا الله، خدای متعال ما رو تربیت کرده، ما تربیت شده الهی هستیم. فقال تعالی و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها. خدا در قرآن فرموده که هر وقت به شما تحیت میگن شما پاسخی بهتر از اون تحیت بدید. ما فقط همین سلامشو بلدیم، اگر بلد باشیم که سلام علیکم، علیکم سلام و رحمت الله، یعنی بهتر جواب بدید. بنابراین بهتر از دست گلی که هدیه داد آزادی بود که من بهش عطا کردم. جلوه های از فروتنی و پارسایی حضرت رو، یک روایت رو عرض میکنم که امام مجتبی علیه السلام سوار بر مرکب بودن و بر یک گروهی از فقرا که روی زمین نشسته بودن و در واقع تیکه های نون مثلا خیلی با کیفیت رو نه، تیکه های نون رو میخوردن. حضرت وقتی که حضرت رو دیدن تعارف کردن که بفرمایید مثلا نهار در خدمت باشی، که حضرت از مرکب فرود آمدن و فهمدن ان الله لا يحب المستكبرين، خدا مستکبرین رو دوست نداره. همگی شروع کردن به خوردن، سیر شدن و طبق تاریخ میگه که به برکت وجود امام غذا هم همچنان باقی بود، یعنی همون غذای ساده مختصر نان خالی. بعد حضرت اونها رو فهمه حالا شما مهمان منید، دین آمدن من قبول کردم، شما باید قبول کنید. آمدن مهمان حضرت شدن و پذیرایی مفصل و لباس و یا حتی در تاریخ هست که یه بار کودکان مشغول غذا خوردن بودن، حضرت رو دعوت کردن، امام هم دعوتشون رو اجابت کرد، با بچه ها نشستن و غذا خوردن و بعد اونها رو به منزل خودشون دعوت کردن و مورد محبت قرار دادن. و در تاریخ هست که حضرت فرمودن که اینا در واقع دستشون بالاتر از منه، یعنی کار اصلی رو اینا کردن. حضرت فرمودن در روایت هست که اونها غیر از اون چیزی که به من خوراندن چیزی در اختیار نداشتن، هرچی داشتن رو جلوی من گذاشتن، ولی ما اون چیزی که به اینا دادیم در اختیار داشتیم. همه چیز ما نبود، هم اون چیزی که به اینا دادیم غذا، هم غذای دیگه داشتیم، این اون غذا داشتیم، هم بهتر از این داشتیم، مال انوال داشتیم، ولی اینا همه چیزشون رو در طبقه اخلاص گذاشتن. از فهمیدن که اینا بردن، کار اصلی اینا کردن. و یه جریان دیگر هم عرض میکنم در این موضوع، دیگه خیلی طولانی شد به جریان شهادت امام مجتبی، اون چند نکته میخوام عرض بکنم. یکی دیگر از اون جلوه های زهد و مثلا پارسای حضرت، ماجرای مدرک ابن زیاده که میگه من با در واقع گروهی در مثلا باغ ابن عباس بودیم، ابن عباس به اتفاق امام حسن و امام حسین اومدن در این باغ، شروع کردن مثلا را رفتن و مثلا در این باغ گشت و گذاری کردن و کنار یک نهری نشستن. حضرت فرمود که غذایی داری؟ چیزی داری بخوریم؟ مثلا گرسنه‌مو ندارم. من رفتم سریع قرص نان و مقدار نمک و یه دوتا دسته پیازچی آوردم. این نمک که گفته میشه امیرالمومنین نان و نمک میخورد، که مثلا یه دفعه میگم مثلا باید نونو برداری هی نمک بپاشی روش بخوری، بعد مثلا دکترها میگن آقا این نمک‌های مثلا یوددار و غیر یوددار همه ضرر داره، آقا نمک دریا یعنی باید بخوریم زمان اهل بیت. اصلا نمک یه غذا بوده در صدر اسلام. این که حضرت امیرالمومنین سر سفره نشست، نان بود و نمک بود و خورش، حضرت به دخترش فرمود یا نمک رو بردار یا خورش رو، نه نمک نمکتون رو گذاشته باشن. این نمک سوده غذا بوده، یه نوع غذا بوده. مثلا من چجوری به شما میگم، مثلا در زابل یه غذا دارم بهش میگن کشک، اسم غذا کشکه، نه کشک و بادمجونا، اسم غذا کشکه اصلا. یه شما میگم مثلا من کشک، مگه غذای ما کشک مثلا میذاریم میمکیم مثلا یا گاز میزنیم؟ نه، کشک با روغن تلیت میکنن، خیلی هم خوشمزه است، خیلی هم مقوی، گردو بهش میزنن چون میگم مثلا کذا و بهمان انقدر رو یه وجب روغن هم روش هست، خیلی مقویه. عرض کنم که خلاصه میگه من رفتم نان و نمک آوردم، اون دو دسته پیازچه، و حضرت یه مقداری در واقع تناول کردن و فهمیدن که چه غذای خوبی بود، چقدر مثلا چسبید. بعد از این که غذا رو حضرت خوردن، این غذای مختصر مثلا نان و نمک و مثلا یه دو دسته پیازچه رو، در واقع دیگه بهترین غذاها رو آوردن، یه وقت غذا شد، بهترین غذاها رو آوردن و حضرت هم دستور دادن که در واقع همه غلام‌ها رو صدا بزنید بیان سر سفره، و حضرت لقمه ای از این غذای مطبوع رو نخوردن. بعد میگه من به حضرت عرض کردم که شما چرا از این غذا نخوردید؟ فرمود که ان ذاک الطعام احب عندي، این غذایی که قبلا برام آوردی رو بیشتر دوست داشته، به اون غذا بیشتر عادت داره. خب به هر حال دیگه خیلی مفصل شد، ولی من احساس کردم که به دلیل مظلومیت امام مجتبی علیه السلام حداقل ما سرام بشنویم راجع به اهل بیت. این چیزها رو مثلا ما فقط اگر بشنویم تو کتاب دین و زندگی و مثلا دینی و اینا، دو سه نمونه شو مثلا میارن، اونم با هزار تا کج و کله کردن متن. یه در واقع کتاب مفصله دیگه، خودتون در واقع اگه موقع حال داشتید مطالعه بکنید تا برسیم به در واقع صفحه 248 این کتاب که راجع به جریان شهادت امام مجتبی علیه السلامه. معاویه خب در واقع امام حسن علیه السلام رو همیشه یک مانع میدید برای خلافت خودش و تصمیم به ترور گرفت، همونجوری که قبلا مالک اشتر رو یا سعد بن ابی وقاص و دیگران رو از سر راه برداشته. معاویه ترور زیاد کرد، اگه کسی موضوع مثلا مقاله‌ای دوست داشته باشه به رشتش مرتبط باشه، ترورهایی که معاویه انجام داده در واقع خیلی، حالا تو این مثلا برای رشته‌های امنیتی و اطلاعاتی و اینا مثلا خیلی به کار میاد و بحث میان رشته، ترورهای زیادی داره معاویه. بعد حجر ابن عدی رو مثلا از میان برداشت، عمرو ابن حمق رو از میان برداشت، مخالفینش رو حذف فیزیکی میکرد. در زمان حضور امام علیه السلام در دمشق، که حضرت چند مرحله هم در دمشق بودن بعد از صلح، چندین بار در واقع زهر فرستاده برای امام مجتبی علیه السلام، ولی به خواستش نرسیده، تا اینکه نامه می نویسه به پادشاه روم و از او در واقع یک زهر کشنده خاصی رو مطالبه میکنه که پادشاه روم خودداری میکنه. معاویه فریب میده پادشاه روم رو که من قصد دارم فردی رو که برای در هم شکستن ارکان شرک و کفر و جاهلیت دست به شورش زده و پادشاه اهل کتاب رو، یعنی تو رو تهدید کرده به قتل، من برای این آدم زهر میخوام که در واقع راضی میشه و در واقع برای معاویه زهری رو میفرسته. که معاوی از مروان حکم میخواست که در واقع دختر اشعث ابن قیس کندی رو که جعده باشه وادار بکنه به خوراندن این زهر آغشته به عسل به امام مجتبی علیه السلام، که اگر امام در اثر این زهر از دنیا رفت، جعده رو به ازدواج یزید در بیاره و 100,000 درهم هم به او پیشکش بده. خب اشعث ابن قیس اون منافق معروفه دیگه، که در واقع اسلام آورد، مرتد شد، دوباره اسلام آورد، در واقع علیه قبیله خودش اقدام کرد، و امام صادق علیه السلام در روایت فرموده که اشعث ابن قیس در ریختن خون امیرالمؤمنین شرکت داشت. اشعث ابن قیس تأثیرگذار بود در جریان خوارج و ابن ملجم، دخترش جعده به امام حسین زهر خوراند، پسرش محمد در ریختن خون امام حسین شرکت داشت. شما در حوادث کوفه در جریان مسلم بن عقیل به شدت رد پای محمد بن اشعث رو میبینید. مثلا یکی از افرادی که اعزام میشه برای گرفتن مسلم، حضرت میگه ببینید این پدر و دختر و پسر چی بودن؟ پدر در ریختن خون امیرالمؤمنین، دختر در ریختن خون امام حسن یعنی به شهادت رسوندن حضرت، و پسر در ریختن خون حسین ابن علی. خیلی روایت مهمیه. به هر حال معاویه از این طریق حضرت رو مسموم کرد که حضرت در 28 صفر یا 7 صفر سال 49 یا 50 هجری که حضرت در آستانه شهادت هم طبق نقل مسعودی فرمودن که عسلی که معاویه به من خوروند رو خوروند کارگر افتاد، یعنی معاویه به آرزوش رسید. که وقتی پیک مروان به معاویه رسید و اجرای طرح مسمومیت رو به او اطلاع داد، از شنیدن خبر شهادت امام حسن نتونست از ابراز شادی خودداری بکنه و در اون کاخ سبز معروفش هست که تکبیر میگفت و همه کاخ نشینانش به همراه او تکبیر میگفتن، که در واقع در همین اثنا فاخته دختر قرزت ابن عمرو ابن نوفل ابن عبد مناف همسر معاویه از پنجره اتاقش مثلا درون کاخ رو نگاه کرد و به امیرالمومنین در واقع معاویه طبق نقل خودش گفت چی شده که امیرالمومنین در پوست خودش نمی گنجه، که معاویه خبر شهادت حسن ابن علی علیه السلام رو داد که فاخته همسر معاویه، حالا بعضی مثلا اسم بچه هم دارن فاخته، داریم میدین شنید نمیم، حتی فاخته یه پرنده هم هستم اسم بچه هم میذارن، که با شنیدن در واقع این خبر همسر معاویه انا لله و انا الیه راجعون سر داد و گریه افتاد و در واقع فضای کاخ رو عوض کرد. اون سفارشات امام مجتبی علیه السلام هم به جناده که معروفه، من متن اینا رو عرض میکنم، حالا این جلسه همون دیگه به سیره و شهادت امام حسن علیه السلام گذشت. اون جملات معروفی رو که کفایت الاثر مرحوم ابن خزاز قمی نقل کرد، علی ابن محمد خزاز قمی که از در واقع محدثین قرن چهارم هست، کفایت الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر، این روایت رو ایشون نقل کرده که در واقع جنادت ابن ابی امیه، البته به جناده ابن در واقع جنادت ابن ابی امید هم گفتن یا ابی امیه، جناده که دخلت علی الحسن ابن علی فی مرضه الذی توفی فیه، در اون مریضی که از دنیا رفت من بر محضر او وارد شدم و بین یدیه تشتون، تشت در عربی هم تشت گفته میشه هم تست، تشت هم گفته میشه، مقابل او تشتیست که یقذف و فیه دم، خون در اون میریخت، و یخرج کبده قطعتن قطعتن من السم الذی اسقاه معاویه، و کبدش یعنی جگرش قطعه قطعه از اون سمی که معاویه به او خورنده بود خارج میشد. حالا یه نکته من اینجا عرض بکنم، تعبیر درست اینه که لخته های خون داخل تشت میریخت، چون از لحاظ پزشکی امکان نداره. دو تا پزشک حالا به من در واقع با من صحبت کردن راجبه، یکیشون مثلا میگه من فلانجا دیدم شما روزه خوندی خیلی خوشم اومد که گفتی لخته های خون، چون اساسا از لحاظ پزشکی امکان نداره که جگر مثلا به فضای دهان وارد بشه، یعنی کبد. و حالا این تعبیر راویه دیگه، حالا اینکه دکتر نبوده که، راوی میگه من دیدم مثلا کبد حضرت داره خود لخته های خون رو در واقع کبد فرض کرده، این نقلیه که راوی داره برای ما. فقلت یا مولای مالک لا تعالج نفسک، مولای من چرا معالجه نمی کنی؟ فقال یا عبدالله به مازا اعالج الموت، من مرگ رو با چه درمان کنم؟ یعنی این در واقع مریضی که درمان نداره. فقلت انا لله و انا الیه راجعون، من آیه استرجاع به زبان آوردم، یقین کردم که حضرت به شهادت میرسن. ثم التفت الی، حضرت رو به من کردن و قال والله انه لعهد عهده الینا رسول الله، عهدی رو پیغمبر اکرم به ما داده که ان هذا الامر یملک و اثنا عشر اماما من ولد علی و فاطمه، امر امامت رو تملک خواهند کرد 12 نفر از فرزندان علی و فاطمه سلام الله علیهم. ما منا الا مسموم او مقتول، هیچ کدام از ما نیستند از ما 12 امام که یا مسمومند یا کشتند، یعنی همه ما به شهادت میرسیم. حالا اینجا ما یه اختلافی داریم، یه بحث مفصلی هست در تاریخ که آیا همه ائمه ما به شهادت رسیدن یا نه، یا برخی به مرگ طبیعی رفتن. مرحوم شیخ مفید و دیگران نظراتی دارن، حالا اگه موقع شاید فرصت بود به این شبه هم مثلا تونستیم بپردازیم. ثم رفعت تشت، میگه یه تشت رو برداشتن از مقابل حضرت و تک حضرت تکیه دادن در حال مریضی. این هم زننگ بوده دیگه، لحظه های آخره میخواد توشه برداره. فقلتو اذنی ابن رسول الله، من رو موعظه کن. قال نعم، بله، استعد دل سفرک، ای جناده برای سفر آخرت آماده شو. و حسل زادک قبل حلول اجلک، قبل از اینی که مرگت فرا برسه زاد و دوشه خودتو فراهم کن. و علم انه تطلب الدنیا و الموت یطلبک، بدان که تو در طلب دنیای مرگ در قفای توست، یعنی مرگ هم داره پشت سر تو میاد تو رو طلب بکنه. ولا تحمل هم یومک الذی لم یأت علی یومک الذی انت فیه، ای جناده هم و غم روزی رو که نیامده بر روزی که در اون هستی بار نکن. یعنی اینقدر به فکر آینده نباش، چی میشه من فردا مثلا دکتری قبول میشم نمیشم، زن میگیرم نمیگیرم، وضع مالیم خوب میشه نمیشه، همین روزی که هستی زندگی تو بکن. این به معنی آینده در واقع نگری نداشتن نیستا، نه اینکه آدم هی هم و غم فرداها رو برای امروز خودش هموار میکنه، برای همین هر روز داره قصه فرداشو میخوره. و علم انک لا تکسب من المال شیئا فوق قوتک، بدان که کسب مال نمی کنی فراتر از قوت خودت. الا کنت فیه خازنا لغیرک، مگر اینکه خزینه دار دیگری خواهی بود، یعنی برای بچه‌هات جمع می‌کنی، برای ورثت مثلا مال و اموال جمع می‌کنی. و علم ان فی حلالها حسابا، بدان که در حلال دنیا حسابه و حرامه ها عقابن، حرام مرتکب شی عقاب داره. و فی شبهات عتاب، در شبهات عتاب هست، یعنی سعی کن توقف عند شبهه داشته باشی. فانزل الدنیا به منزلت المیته، به منزلت المیته، دنیا رو به منزله یک مرداری فرض کن که خذ منها ما یکفیک، اون مقداری که احتیاج داری ازش بردار. فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها، اگر حلال بود حلال باشه که زهد ورزیدی. و إن كان حراما لم تكن قد اخذت من الميت، اگر حراما باشه دیگه از میت بر نداشتی. و إن كان العتاب فإن العقاب يسير، و عمل دنیا که دیگه تاخ مفصل دیگه، و عمل دنیا که انك تعيش ابدا، برای دنیا یه جوری زندگی کن که انگار تا آخر میخوای زندگی کنی. این به معنای هم و غم بار کردن نیست، نه، تو زندگی تدبیر داشته باش، عقل معیشت داشته باش، برنامه‌ریزی داشته باش، انگار همیشه می‌خوای باشی، یعنی همینجوری هر دم بیلی زندگی نکن. و عمل آخرتک که انک تموت و غدا، برای آخرت جوری زندگی کن که انگار همین فردا می‌خوای بمیری. و اذا اردت عزن بلا عشیره، اگر یه عزت و جایگاهی میخوای که نیازی به عشیره و قبیله نداشته باشی، و هیبتن بلا سلطان، یه هیبتی داشته باشی که نیازی هم به حکومت نداشته باشی، فقط یک کار بکن. فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله، از ذلت معصیت خدا به سمت عزت طاعت خدا خارج شو. و اذا نازعت که الى صحبت رجال حاجتون، اگر نیازی داری که با دیگران مصاحبت کنی، حضرت دیگه آداب در واقع نشانهای رفیق خوب و یک همراه خوب بیان میکنن. فصحب من اذا صحبت حزانک، با کسی مصاحبت کن که مایه زینت تو باشه. و اذا خدمته سانک، اگر در محضر او هستی به او خدمت میکن، تو رو مسون میکنه، تو رو مسونیت ببخشه. و اذا اردت منه معونتا اعانک، اگر نیاز به یاریش داشتی تو رو یاری بکنه. و این قلته صدق قولک، اگر حرفی زدی تو رو تصدیق بکنه. و این سلطه شد سولک، و این مدد تیدکه به فضل جده ها یا مده هم در روایت گفته شده. و این بدت من که سلمتون صدق ها، اگر به تو مثلا بدی سلمه ای وارد شد بپوشونه. و این رعا من که حسنتن عده ها، و این سلطه او اعتاک، و این سکت عنه ابتدعک، و این نزلت به که احد الملماته واساک من لا یعتی که منه البوائق ولا یختلف علی که منه التوالق ولا یخسر که عند الحقائق ولی تنازعت ما منفسن آسرک، اگر با هم درگیری شد درگیری شدید یا مثلا تنازع پیدا کرد تو رو ترجیح بده. بعد میگه سم من قطع نفسو، دیگه حضرت نفسش به شماره افتاد. حتی خشیت علی، من بر جان امام حسین علیه السلام ترسیدم. و دخل الحسین، امام حسین علیه السلام، و الاسود ابن ابی الاسود، حضرت با اسود ابن ابی الاسود وارد شدن. فنکب علی، امام حسن، امام حسین، امام حسن رو در آغوش گرفت. حتی قبل رأسه و بین عینی، سر مبارکش رو و ما بین دو چشمش رو بوسید. ثم قعد عنده و تسار را جمیعا، کنارش نشسته و شروع کردن با هم راز گفتن. فقال ابو الاسود انا لله ان الحسن قد نعیت الیه نفسه، که این ظاهرا همون این جناده متوجه نشده. ابو الاسود یه انا لله گفتش که حسن داره خبر مرگ خودش رو به برادرش میده، که این احتمالاً همون نقل حمالی صدوقه که در واقع امام حسین علیه السلام شروع کرد گریه کردن. امام حسن فرمود چرا گریه میکنی؟ عرضه داشت که لما یسنع و بگ، از اون چیزی که به سر تو آمده. بعد حضرت فرمود که چیزی نشده. ان الذی یعطا الی سم یدس الی فاختر ولکن لا یوم کلامه که ابا عبدالله، این احتمال همون دوست. فقد اوصى الى الحسین، به امام حسین در واقع شروع کرد وصیت کردن. و توفی فی یوم الخمیس فی آخر سفر، پنج روز در واقع مانده به آخر سفر از دنیا رفت. طبق این نقل سنت خمسین من الهجره، سال 50 هجرت، و لهو سبع و اربعون سنه، در حالی که 47 سال از سن مبارکش به عمر مبارکش برسید. بعد دیگه موارد حالا وصیت های امام حسن به امام حسین رو همیشون آورده، وصیت ها به محمد حنفیه و بحث تجهیز و تشییع و اون جریان فتنه انگیزی عایشه که مروان و همدستانش، که من عرض کردم مروان تاثیرگذار بوده، اینا تردید نداشتن که بنی هاشم میخوان پیکر امام مجتبی رو در جوار پیغمبر اکرم دفن بکنن، مسلح میشن. و وقتی امام حسین جنازه برادرش رو به سمت منقد پیغمبر اکرم حرکت میدن، افراد مسلح صف میکشن، عایشه هم در واقع میاد و سوار بر یک مرکبی، صدا میزنه که چرا میخواید کسی رو که من دوست ندارم وارد خانه من کنید؟ یعنی خب پیغمبر در خانه خودشون مدفون بودن دیگه. و مروان هم در واقع اظهار میکنه چه بسا جنگی که بهتر از صلح و آرامش باشه، یعنی ما اینجا در واقع اینجا با شما میجنگیم، چرا عثمان باید در دورترین نقطه شهر دفن بشه ولی حسن در جوار پیامبر؟ عثمان کجا دفن شده؟ عثمان ابن عفان در مقابر یهود دفن شده دیگه. شما انتهای بقیع رو که میبینید اونجا دیگه، اونجایی که عثمان دفنه که بقیع نبوده که، الان ملحق کردن به بقیع. عثمان خیلی دور دفن شده در قبرستان یهودی ها طبق فتوای عایشه. مروان اینجا میگه چرا مثلا عثمان باید در دورترین نقطه باشه، حسن کنار پیامبر باشه امکان نداره، اگر کسی دست به این کار بزنه من شمشیر میکشم. که دیگه چیزی نمونده بوده که بنی هاشم و بنی معاویه درگیر بشن با هم، که ابن عباس پیش دستی میکنه و میگه که از همون راهی که اومدی برگرد، ما قصد نداریم که مولامون رو و سالارمون رو مثلا در جوار منقد پیغمبر دفن کنیم، فقط میخوایم برای تجدید پیمان مثلا جنازش رو طواف بدیم و بعد جنازه رو برمیگردونن به بقیه و در جوار فاطمه بنت اسد دفن میکنن. و ابن عباس میگه خود امام حسن وصیت کرده که ما اصلا ببریمش بقیه، و اگر مطمئن باش که اگر اون بزرگوار وصیت کرده بود که در جوار منقد مطهر پیغمبر دفن بشه، تو ناتوانتر از اون هستی که ما رو از این کار باز بداری. ولی خودش در واقع به حرمت رسول خدا و منقد مطهرش آگاه‌تر بوده، این چنین وصیت کرده. بله. و یه جمله‌ای داره ابن عباس، میگه که در واقع اون بزرگوار نسبت به خدا و رسول و حرمت منقد مطهرش از همه آگاه‌تر بوده که نسبت به آنان بی‌حرمتی صورت نگیرد، چنان که دیگران دست به بی‌حرمتی زده و بدون اجازه وارد خانه‌اش شدند. یعنی داره کنایه میزنه از دفن خلیفه اول و دوم کنار پیغمبر. میگه اونا حرمت پیغمبر نگه نداشتن که پیغمبر با تنها دفن میشه، بی‌حرمتی کردن. و که اینجا در واقع ابن عباس رو به عایشه میکنه و در واقع او رو مورد خطاب قرار میده که چقدر تو بی‌شرمی، یه روزی بر شتر سوار میشی میای جمل، یه روزی بر مرکب استر سوار میشی، مثلا میای جلوی جنازه حسن ابن علی و تصمیم داری که نور خدا رو خاموش کنی، با اولیاء خدا در آویزی، جنگ کنی، برگرد خونت، از اون چیزی که بیمناک بودی دیگه خیالت راحت شد، به آرزو رسیدی، ولی بدون که خدا اهل بیتش رو به پیروزی میرسونه، هر چند طولانی بشه. و به امام حسین هم در واقع اینجا امام حسین هم فرمود که به خدا قسم اگر عهد و پیمان حسن ابن علی در جلوگیری از خون ریزی نبود و اگر وصیت نکرده بود که قطره خونی در این رابطه ریخته نشه، میدونستید که من شما را از دم تیغ میگذرونم. شما عهد و پیمانی که بین ما و شما بود، یعنی بین برادرم من جریان صلح، نادیده گرفتید، بر شروطی که متعهد به عمل به اونها بودید خط بطلان کشیدید. به همین طریق به هر حال جنازه مطهر امام حسن رو به بقیه انتقال دادن و امام حسین هم بالای قبر امام حسن فرمودن که رحم الله رحمک الله یا ابا محمد انک ان کنت لتباصر الحق مظانه، این تو بودی که حقیقت رو دیدی. ببین چقدر جملات کلیدیه که به صلح هم برمیگرد. ان تو بودی که حقیقت رو دیدی و تؤثر الله عند التداحز فی مواطن التقیه به حسن الرویه، در برابر باطل ها و در واقع اونهایی که اهل باطلن با بهترین روش مبارزه کردی، مبارزه پنهانی، و تستشف و جلیل معاظم دنیا به عین لها حاقره و تفید و علیها یدن طاهرت الاطراف نقیت الاسره، راه خدا رو برگزیدی، دنیا و زیبایی هاش رو به دیده تحقیر نگاه کردی، با یک دست پاک و یک خاندان آراسته و پیراسته در دنیا زندگی کردی، از دنیا گذشتی، فریبکاری و خیانت دشمنان رو به آسانی رد کردی. این هم مایه شگفتی نیست. ولا غروه فانت ابن سلالت النبوه و رضیع لبان الحکمه، تو از دودمان رسالتی، تو از پستان حکمت شیر نوشیدی. فالا روح و ریحان، اکنون به سوی روح و ریحان و بهشت پر از نعمت پر کشیدی. و جنت و نعیم اعظم الله لنا و لکم الاجر علی، خدای متعال پاداش تو و ما رو در این سوگ و مصیبت بزرگ بدارد. و وهب لنا و لکم حسن الاساء، و به ما صبر و بردباری عطا بکند. این جملات آخر امام حسین علیه السلام در کنار مزجع شریف امام حسن علیه السلام هست. و صلی الله علیه و آله و سلم.